با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها خبر در گذشت گیلمن وزیر شاعر شناخته شده و فعال این جنبش را تایید کرد. گیلمن وزیر بر اثر جراحات شدیدی که با وی پس از حمله افراد ناشناس یکشنبه گذشته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان وارد شد، دیشب 20 سرطان درگذشت. آقای پشتین اواخر شب گذشته در سخنرانی که به جمع از هواداران جنبش تحفظ پشتونها در مقابل شفاخانه پیمز در اسلام آباد داشت، گفت که گیلمن وزیر دیگر در میانشان نیست. او می گوید هرچند موضوع بسیار غمگین و گفتن آن برای من بسیار دشوار است، اما گیلمن وزیر دیگر در میان ما نیست. گیلمن وزیر پس از آن که از ناحیه سر شدیداً زخمی شد، در 7 جولای در شفاخانه پیمز اسلام آباد بستر بود. نام اصلی او حضرت نعیم است و ساکن منطقه رزمک در وزیرستان شمالی می باشد. او به خاطر فعالیت‌هایش برای حقوق پشتون‌ها و شیرهای میهن پرستیش در میان جوانان محبوبیت دارد. گیلمن وزیر در برخی اشعارش به مسائل امنیتی پاکستان و انتقاد از حکومت آن کشور هم پرداخته. دفتر امانگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری از برنامه‌های حیاتی در افغانستان از جمله مراقبت‌های صحی، ساختن سرپناه، کمک‌های غذایی و آموزش به دلیل کسر بودجه زیاد با خطر جدی روبرو شدند. اداره اوچا برای افغانستان دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که اگر آنها بودجه کافی را در فرصت زود به دست نیاورند، بحران بشری در افغانستان گسترش خواهد یافت. در ادامه گفته شده که از کمک درخواست شده 3.1 میلیارد دلاری برای سال 2024 در افغانستان تنها حدود 613 میلیون دریافت کردند. با گفته اوچا در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با خواجه هیوازوف سفیر ترکمنستان در کابل در مورد پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز گفت که متقی ابراز امیدواری کرده که جانب افغانستان تلاش خواهد کرد تا مسائل باقی مانده مربوط به پروژه تاپی در خاک افغانستان را حل کنند و کار واقعی آغاز شود. پایپلاین پروژه تاپی که بیش از 1800 کیلومتر امتداد می‌یابد، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند. کار ساخت این پروژه در اواخر 2015 در ترکمنستان آغاز شد، اما کاران در افغانستان در 2018 متوقف شد و هنوز آغاز نشده. 774 کیلومتر پروژه تاپی در خاک افغانستان ساخته خواهد شد. اردوی پاکستان تایید کرده که 4 سرباز این کشور در جریان یک عملیات در منطقه حسین خیل پشاور کشته شدند. دفتر رسانه های اردوی پاکستان دیروز گفت که سربازان کشته شده باشنده های اصلی مناطق سوابی، کوهات، شهر پشاور و مانسیره بودند. در ادامه گفته شده که عملیات مشترک اردو و پلیس در حسین خیل را اندازی شد که در نتیجه 3 تن از شورشیان هم کشته شدند. پاکستان در 27 ماه جون امسال از آغاز عملیات عزم استحکام خبر داد و گفت که این عملیات به هدف سرکوب شورشیان و ترورستان به اجرا گذاشته می شود. و در دومین بازی نیمه نهایی فوتبال در جام ملت‌های اروپا، تیم انگلستان توانست روانه بازی نهایی شود. در بازی دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-1 در برابر هلند به پیروزی برسد. اکنون انگلستان با تیم ملی فوتبال اسپانیا در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. بازی نهایی یک شنبه 14 جولای ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که سازمان عفو بین الملل گزارش تازه آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان آشکار می کند، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از آنچه اقدامهای خودسرانه ناسازگار و مبهم طالبان خوانده هشدار داده است. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان کار نهادینه شده و در نهایت تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است.
زنان و دختران در افغانستان با یک سیستمی نهادینه شده ای که به صورت سیستماتیک حقوق و آزادی های انسانی شان را نقض میکنه روبرو است. طالبان به شمول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برخلاف تعهدات بین المللی افغانستان به صورت سیستماتیک، منظم و گسترده حقوق اولیه و اساسی مردم افغانستان نقض میکند.
همزمان با این وزارت خارجه امریکا نیز از وضعیت زنان و دختران و نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است. الیزابت استکنی یکی از سخنگویان این وزارت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که ایالات متحده از هر فرصت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان استفاده خواهد کرد.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
یک روز پیشتر از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه گفت که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صورت گرفته، حریم خصوصی مردم محدود شده، دستورها شدت یافته و در نتیجه فضای ترس و ارعاب بر بخش بزرگ از مردم سایه افکنده است. حکومت طالبان اما گزارش یونما را رد کرده و گفته است که احکام توصیه شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر احکام اسلامی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه‌شنبه شب در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که تهیه کننده های گزارش یونما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. عفو بین الملل اکنون از سازمان ملل متحد خواسته که باید یک میکانیزم مستقل برای پاسخگویی و آنچه جنایت تحت قوانین بین المللی در افغانستان دانسته ایجاد شود. عفو بین الملل همچنان بر اساس مستندهایش میگوید که محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق اساسی زنان و دختران همراه با استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شده می تواند. به گفته این سازمان، طالبان پیوسته نشان دادند که حاضر نیستند از اعضایشان که بر اساس قوانین بین المللی به نقض جدی حقوق بشری متهم هستند حسابگیری کنند. در نزدیک به 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان به صورت روزافزون محدود شده. به گفته شمار از فعالان حقوق بشر، یکی از مهمترین دلایل که حکومت طالبان در سطح بین المللی بر رسمیت شناخته نشده، نقض آشکار حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای 1 سال دیگر تمدید کرده. این تصمیم در نشست روز گذشته کابینه مرکزی پاکستان به رهبری شهباز شریف صدر اعظم این کشور اتخاذ شد. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
پس از آن که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با مقام های این کشور درباره مهاجران افغان گفتگو کرد، حکومت پاکستان کارت های اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم به روز چهارشنبه در جلسه کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور گرفته شده است. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شده، آمده است که مدت اعتبار این کارت‌ها که 30 جون 2024 پایان یافته بود تا 30 جون 2025 تمدید شده است. از سوی دیگر فیلیپو گراندی در اعلامیه‌ای که کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 9 جولای منتشر کرد، از این اقدام پاکستان و تعهد مقام‌های پاکستانی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرده است که این وضعیت ادامه یابد. رسانه داون نیوز گزارش داده است که این نشست پس از آن برگزار می‌شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردند صحبت کرد و گفت که پاکستان 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان متوقف شود، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر مهاجران مواجه هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 15 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر یونیسیا کدام اسناد و مدارکی که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستن درشان ندادن و منعیس مهاجری ها را تا بال کدام حمایت پشتیبانی نمی کنن و بزرگترین مشکل و چالش سرای عدینی مهاجرین قرار دارن که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مابات اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی از UNHCR و پاکستان می خواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان به رادیو آزادی گفت:
زما د افغانستان د اسلامي
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان می خواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی یک مهاجر دیگر افغان نیز به رادیو آزادی گفت:
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حالی است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیش از اینکه به گزارش در مورد بسته جدید کمک نظامی ناتو به اوکراین بپردازیم، میشنوید که نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از آغاز مرحله سوم بورسیه های علامه اقبال برای دانشجویان افغان خبر داده. آصف درانی در پیام دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که در 5 سال آینده 4500 دانشجوی افغان در رشته های علوم اجتماعی و طبیعی در پوهنتون های مختلف پاکستان مشغول آموزش خواهند بود. درانی در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفته که این بورسیه ها تنها برای پسران خواهد بود یا اینکه دانشجویان دختر هم می توانند شامل این مرحله شوند. در گذشته شمار از دانشجویان افغان که موفق به دریافت بورسیه های پاکستان شده بودند از برخی مشکلات از جمله گرفتن ویزا از سفارت آن کشور در کابل هم خبر داده بودند. حال میشنوید که رهبران کشورهای عضو ناتو از انتقال نخستین دسته از جت‌های جنگی F-16 به اوکراین خبر دادند. آنها در نشست ناتو در واشنگتن گفتند که این تیاره‌های ساخت ایالات متحده از دنمارک و هلند به اوکراین منتقل شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
متحدان ناتو در اجلاس مشترکشان در واشنگتن از انتقال نخستین دسته از جت‌های F-16 به اوکراین پس از انتظارهای طولانی کیف خبر دادند. وزیر خارجه آمریکا این خبر را اعلام کرد و گفت که یک بسته قوی کمک‌ها به کیف در روزهای آینده رونمایی خواهد شد. آنتونی بلینکن در حالی که کشورش میزبان اجلاس ناتو است